31 شهریور 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه بهونه و له یسجدون. آیه 205 و 206 سوره اعراف. آیه 205، خدا امر میکند پیامبرش را که به یاد او باشد، خدا را یاد کند در حال تضرع مخیفه. اگرچه امر به خطاب به پیامبر است، لکن مراد امت پیامبر. آیه رو مرور میکنم. وذکر ربک، واو عاطفه هست، عطف بر بالای بله صفه. می فرماید آیه اول بالای صفه، ان ولی الله الذی نزل الکتاب. حالا می فرماید وذکر ربک، فعل امر، یاد کن. خب امر دال بر استمراره، یعنی همواره یاد کن. چه کسی را؟ ربک. ضمیر کاف گفتیم خطاب به رسول خاتم است، لکن مراد امت است. یاد کن پروردگارت را، خدا را. فی نفسک، در نفس خودت. یعنی چی؟ یعنی درک کن و برس به اون جایی که خداست که خالق است و رازق است و میراننده است و زنده کننده است و ابتدا می کند و بر می گرداند. یعنی وذکر ربک فی نفسک، یعنی بفهم این مطلب و به اینجا برس و در جان خودت همواره به این مطلب اقرار و اعتراف داشته باش. بله، که هو الله الخالق الرازق، که هو الولی، که هو الرب. اینا را همه را یاد کن. خب فی نفسک، یاد فی نفس غیر یاد بر سر زبان است. یه چیزی ممکنه سر زبان شما باشد لکن تو نفس شما نباشد، و علل عکس. میگه در نفس خودت به یاد خدا باش. تضرعاً، تضرعاً را حال بگیرید از ضمیر فاعلی اذکر. در حالی یاد کن خدا را در نفس خودت که در حال تضرع نسبت به این خدا هستی. تضرع از زراعت، با زاد. زراعت عبارت است از تزلل و تملق، که همراه باشد با نوعی از خشوع و خضوع. خیلی خوب، پس خودت رو در مقابل این پروردگار ذلیل، بله، ذراعه عبارت از تذلل و تملق است. یاد کن به یه نحوی که در اون نوعی از خشوع و خضوع باشد، یعنی در این تضرع میل به متضرع الیه وجود داره، یعنی اونی که داری به سمتش تضرع میکنی میل به سمت او وجود دارد و رغبت در او هست و میخوای بهش هم نزدیک بشی، تقرب بهش پیدا بکنی. یعنی این تملق و تذلل و خضوع و خشوع رو انجام میدهی به جهت نزدیکی به او، که اینجا کیست؟ ربک. خیلی خوب، نه تذرعن و خیفتن، خیفتن، خیف اسم مصدر از خوفه، یعنی نوعی از خوف، یعنی به سمت ذات پروردگار هم تضرع داشته باش و هم یه قسمی خوف داشته باش. مراد از این خوف، خوفی است که مناسب ساحت قدس ربوبی است. در این خوف یعنی شما یه قدری هم پرهیز میکنی، میترسی، وحشت داری، یه قدری هم خودت رو دور نگه میداری، چون از اون مقام قدس ربوبی یک قدری خوف داری. ولحاصل تضرعا و خیفتا دلالت میکند بر این که خدا را یاد کن و به سمت خدا برو، مثل کسی که چیزی را یا کسی را دوست دارد، در این حال ازش هم چه دارد؟ ابهت او هم نمیگذارد که بهش خیلی نزدیک بشد، هم میخوادش هم اون ابهت نمیگذارد که به او نزدیک بشد. بنابراین به او نزدیک میشد تا اون جایی که ممکنه، به خاطر اینکه دوستش میدارد، و یه قدری هم فاصله میگیرد به خاطر چی؟ به خاطر عظمت و محابت او. توجه میفرمایید؟ یعنی نه محبت موجب میشد که بچسبد بهش، چون اون محابت هم هست، و نه محابت موجب میشد ازش دور بشد، چون محبت بهش دارد. یعنی به او نزدیک میشد اما همیشه هم فاصله خودش را با او مراعات میکند. پس یاد کن پروردگارت را در جان خودت با این دوتا حالت تضرع و خیفه، و دون الجهر من القول، واو واو عاطفه، دون یعنی غیر، یعنی غیر جهر من القول، جهر من القول یعنی صدا رو در ذکر بلند کردن، صدا رو در ذکر بلند کردن خودش منافات دارد با ادب عبودیت. بنابراین این آیه نمیگد که ذکر قولی نداشته باش، میگه ذکر نفسی داشته باش، ذکر قولی هم میخوایی داشته باشی داشته باش، لکن در ذکر قولی جهارن نباشد. ها، فریاد نزن، چه دست؟ دیده اینا رو؟ میگه یه صلوات بفرست این صدادون برسد به مدینه. خب که چطور شد اینقدر جیغ بزنن که چطور شد؟ میگه الهی العفی که میخوای شب احیا بگو، این الهی العفو اینقدر داد بزن صداد برسد به عرش خدا. فکر میکند عرش الهی یه مکان دوریست باید صدا برسد؟ آ مردم رو وامی داره جیغ بزنن که چطوشه؟ شما میخوای ذکر بگوی یا به مردم تعلیم ذکر بدهی دون الجهر من القول؟ یا آقایی تو مدرسه یه دعا میخوند، خاله ما خونش پشت مسجد سید بود، به واسطه اینکه عروس سید میشون، خب میگم ما رمزون از دست این خواب نداریم که. آه این چه دعا خوندنی است، چه ذکری است، چه وردی است که ما خواب و استراحت نداریم. و همون جور که بله میگه دستادونو بلند کنین بگون خدا خدا، ما همون جا زیری لحاف خوابمون میبرد که بگون خدا خدا. یعنی بنا نیست که شما در باب ذکر فریاد بزن داد بزن، نه دون الجهر من القول، یعنی ذکر قولی دونم جهارن و فریاد و اینا نباشد. خیلی آرام خیلی ذکر بگوی، بگوی با زبان دم اما آرام، فریاد توش نباشد، چون اصلا رفع صوت با ادب عبودیت تنافی دارد. یک کسی که شما مراعات ادب رو مقابلش میکنید داد میزنید سرش؟ بله؟ نه دیگه، به مراعات ادب که نمیشه داد زد. ای که میخوای با کسی مؤدبانه حرف بزنی باید چه حرف بزنی؟ ملایم آروم با صدای چی پایین، اما جهر من القول نه. بنابراین اگر بناس دعایی ذکری داشته باشید قولی مانعی نداره داشته باشید، لکن دون الجهر بدون فریاد زد.
نه
تضرع و خیفه دوتا حال برای فاعل اذکر. خب بعد میگه و این مال اذکر ربک فی نفسک، ذکر نفسی کار به قول ندارد. یعنی شما متوجهی که الله تعالی هو خالقی و هو ربی و هو رازقی و هو ولیی و هو چی و هو یمیتونی و یحیینی، خب و هو آخذون به ناصیتی، این ذکر نفسیست. شما اینا رو که میدونی و دل دل اقرار داری و جاری میکنی میشه ذکر نفسی. ذکر قولی اونه که بر لب میاری لا اله الا الله سبحان الله والحمدلله و بقیه اذکار، اینم میشه ذکر قولی. میگه ذکر نفسی داشته باشی. خب بعد ذکر قولی هم میخوان داشته باشید دون الجهر، جهارن نباشه. یعنی وقتی میخوایی بگوی الله اکبر چیخ نزن، میگه دارن یا آقای شب خوابیده بود خونه یکی آقایون، شیخ سحر برا به چاش درس میگفته بعد از آن، بعد به این گفت صبح که صبحانه را انداختن گفت ببخشید من صبح برای این به چای درس میگفتم. شما بله؟ گفت درس میگفتی؟ گفت بله داشتم برای این به چای درس میگفتم. گفت من فکر کردم دارن تخم آدم میکشن. پس چرا اینقدر داد میزدی درس که میگفتی؟ داد زدن نداره درس گفتن که، قشنگ مثل به چه آدم درس بگو، فریاد میزدی. برای یه بعضی آقایین توی مدرسه هم بودن، خدا رحمتشون کنه، یا اگه هستن حفظشون کن. تموم شد.
تموم
با چند تا شاگرد؟ با یه دونه آقای آسد مهدی چی؟ اجلال اجلویا. هم یه دونه شاگرد داد میزه تا مستراها، که اینجا مستراها با شما نشست. درسته آقای موسیقی مستراح بود دیگه، تا مستراح صدا آقای طیب میمن دون الجهر من القول بالقدوم و الاسال. قدوم یعنی اول روز، گفتن قدوم بین الطلوع اینه، آسال جمع اصله، اصل خودش جمعه، جمع اصیله، پس آسال جمع الجمعه. تسقیرم دارد، تسقیر اصیل میشه اصیلال یا اصیلال، اصیلال. معنای آسال اشیاته، یعنی اسرا. بین عصر تا غروب رو گفتن آسال، بین وقتی که نماز عصر رو میخونه تا غروب، یعنی بعد از ظهر و عصر، میگه خدا رو یاد کن. خیلی خوب، حالا این بالغدو و الاصال جار و مجروره دیگه، متعلقش اذکره، یعنی ذکر نفسید بالغدو و الاصال باشد، یا متعلق به دون الجهر من القول، یعنی ذکر قولید صبحگاهان و شامگاهان عصرگاهان باشد. خب کدوم یکی از این دوتاست؟ متعلقه به کدومه؟ مرحوم آقای طباطبایی در المیزان می فرماد متعلقه به دون الجهر من القوله، یعنی ذکر قولید صبحگاهان و عصرگاهان باشد. ذکر قولید، توجه می فرمایید، ذکر نفسید اون باید چه باشد؟ علت دوام باشد، علت دوام، ذکر نفسید علت دوام باشد. من رو روشنش کن. وقتی که برقی هست، بله، این فرمایش آقای طباطبایی. و در نتیجه وقتی میگه صبحگاهان و شامگاهان یا عصرگاهان، چه کرده است؟ مترتب کرده است، انطباق داده است که بنابراین این ذکر قولی با بعض از فرائض، فرائض یومیه، نمازهای یومیه قابل جمع است. ذکر قولی صبحگاهان میشد نماز صبح، ذکر قولی شامگاهان میشه نماز مغرب. اینم تطبیق فرموده اند. بعد میفرماید ولا تکن من الغافلین. خب میگه از چه نباش؟ از غافلین نباش. ولا تکن من الغافلین، تأکید نسبت به ذکر است. شما اگر ذاکر باشید غافل نیستید. بنابراین تأکید میکند امر به ذکر را، که اذکر ربک فی نفسک. لا تکن من الغافلین میشه تأکید اون ذکر. ذات اقدس اله از اصل قفلت نهی نکرده، نگفته که قفلت نداشته باش. چرا؟ به جهت این که قفلت در واقع لا محاله برای انسان حاصل میشه. شما میخوابید، مشغول میشید به امور دنیا دون، خود به خود قفلت شما را میگیرد. قفلت قطعا عارضه بر انسان میشد و کاری ازش نمیشد کرد، و چه بسا خود این قفلتم در مواردی چه نافع، یعنی همواره در حالت ذکر بودن معلوم نیست که بله بفرمایید امکان داشته باشد یا مثبت باشد. ولذا کلمینی یا همیرا را بله بر همین حمل کرده اند که پیامبر از اون چی ساحت قدس در مواردی میخواد در زمانهای فاصله بگیرد، جدا بشد، لذا میگد کلمینی یا همیرا، که مشغول به همیرا بشد، یعنی از او حالت جدا بشد. خب بنابراین از اصل قفلت نهی نمیکنه، میگه لا تکن من الغافلین، نهی از دخول در زمره غافلین است. غافلین اونایی هستند که صفت قفلت درشون چه دارد؟ استقرار دارد، موصوفن دائمن به صفت قفلت. میگه از اونایی نباش که دائمن موصوفه به صفت قفلته، و الا قفلت عارضی لحظاتی، دقایقی، ساعاتی، اینا پیش میاد، برای همه پیش میاد و هست. خیلی خوب، اونا نهی نمیکنن، اما دائما شما در زمره غافلین باشی و به طور کلی از زمره ذاکرین خارج بشی، میگه نه اینجور نباش. ولا تکن من الغافلین. بنابراین معلوم میشد ذکری که مطلوب است از ناحیه پروردگار و ما مأمور به او هستیم این است که انسان علا ذکر من ربهی باشد هینن بعدهین، یعنی هی به ذکر خدا بیفتد. خیلی خوب، و مبادرت به ذکر بکند هرگاه بر او چه ناشی میشد؟ قفلتی که از حال ذکر خارج میشد و ذکر رو فراموش میکند و نگذارد که قفلت و عارضی است و نگذارد که قفلت در جانش رسوخ و استقرار پیدا بکند. لذا مرتب ذکر خدا رو بکند تا قفلت در جانش رسوخ پیدا نکند، اگرچه بعضی وقتا هم بله دیگه غفلت ناگزیر از غفلت است. نتیجه آیه امر است. میخواستی زود بیای تو بفهمی. امر به استمرار بر ذکر خدا، امر میکند آیه شریفه به استمرار بر ذکر خدا در نفس. در جانت همیشه به یاد خدا باش، تضرعا و خیفتا، هینا بعد هین، هر چند گاهی، و ذکر قولی شایسته است بالقدوم و الاصال، لکن دون الجهر، داد زدن و جیغ زدن و اینا نداره. ذکر خدا میخوای بگو بگو، جیغ نمیخواد بزنی که. جیغ ذکر رو داریم میگو، ذکر داد زدن و جیغ زدن نداره، میخواد بگه که لا اله الا الله. خب همچی داد میزنه لا اله الا الله که پشت خونه دیگه هم صداش میره. خب این چه آروم چه ده؟ میگه یک کاری دارن باد میکنن که همچی جیغ میزنی. آروم، دون الجهر من القول. خب این آیه 205. ان الذين بخوام سوره رو تموم کنم. ان الذين عند ربك، این آیه تعلیل آیه قبل. اذکر ربك في نفسك، چرا؟ چون ان الذين عند ربك، خب اونایی که عند ربند اونا خدا رو ذکر میکنن. بنابراین تو هم اگر میخوای بشی شباهت پیدا کنی به اونایی که عند ربند و از زمره اونا خارج نشوی، تو هم خدا را یاد کن تا مثل اونا بشی. بنابراین این آیه تعلیل برای آیه قبل. ان الذين عند ربك، کیا عند ربند؟ هر کسی که در مقام قرب به جایی رسیده است که در مقام قرب عندی باشد. عند ربك منحصر به فرشتگان نیست، لکن فرشتگان بله در زمره اونایی که این در رب هستن قرار دارن. دیگه این در رب مطلق مقربین به پروردگار رو میگیرد، یعنی اونایی که مقربند به پروردگار، حضور دارند در خدمت پروردگار، حضور بدون غیبت. در تفسیر قومی اینجور معنا میکنه، میگه الانبیا و الرسل و الائمه، میگه اینا عند ربند. خیلی خوب، بالقطع و الیقین مصادیق اتم و اکملش اینان، الانبیا و الرسل و الائمه. لکن نسبت به شهیدم شما میگون چی؟ الذین لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. پس عند رب یه جایگاه قربی است، یعنی مقربین خاص پروردگار. اینا کارشون چیست؟ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. اینا نسبت به عبادت الهی استکبار ندارند. سه تا مقام را، سه تا توصیف را برای اونایی که عند ربن آیه ذکر میکنه.
ان الذين عند ربك اتصامی که تحت تقدیر خدا هستند، ای پیام و اینا این کارا رو
میکنه.
میگم باید میکنه. اونایی که تحت
کردنیه.
بله.
کردنیه نه نکردنی. بله.
کردنیش
بهتره. فامیلن مالی کرون وقت میگفت ما یه کادو گذاشته بودیم یه جای، اسم ما رو که خون فامیلمونو گفت کرونیشه که میخواست بگه کرونیشو گفت کردنی، فلانیه کردنی. حالا اینجا هم کردنیه، نه بفرمایید نکردنی. اونایی که همه عالم به زیر تدبیر الهی است، این اینا ان الذين عند ربك یعنی اونایی که در مقام قربند، اونایی که در مقام قرب الهی هستند سه تا صفت دارن. نگاه کنه، لا یستکبرون عن عبادته. خب یعنی اینا از عبادت پروردگار سرپیچی نمی کنند. حالا این عبادت میخواد ذکر نفسی باشد، میخواد ذکر چی؟ قولی باشد. خیلی خوب، یعنی اینا همون جور که ذکر نفسی دارند ذکر قولی هم دارند و مشغول به عبادت پروردگارند، عبادتی که با عمل خارجی توأم است و از زیر بار این عمل خارجی چی؟ رد نمیشن، روی نمیگردانن. میگه که پاشو نماز صبح دو بخون، میگه من همینجور به یاد خدا هستم. میگم کدوم مسجد؟ میگه مسجدی پنبه زنا. مسجدی پنبه زنا کجا؟ یعنی زیر لاف و دوشک خوابیدم، اما من ذاکرم همین جور که خوابیدم. صوفی بازی ها که در میارن، میگه نه، هم ذکر نفسی هم ذکر قولی، بالقدو و الاصال. وقتی ذکر قولیدم باید چی؟ داشته باشی غیر ذکر نفسی. و اونایی که به مقام قرب رسیده اند از عبادت پروردگار، حتی اون جایی که عبادت عمل خارجی است و ذکر قولی است، سرپیچی نمی کنند. لا یست، فصفت اول، لا یستکبرون عن عبادتهی، هرچه خدا گفت چشم انجام میدن. دو، و یسبحونه، تسبیح خدا رو میگوین. یعنی نفس اونا متصف است به حالت تنزیح. تسبیح فاضل پودهی اختصاص به اعضا و لسان ندارد. تسبیح منحصر به سبحان الله گفتن نیست. ذات اقدس اله می فرماید و ان من شیء الا یسبح بحمده. همه چی دارن تسبیح خدا رو میگن. خب همه چی که تسبیح خدا رو میگن تسبیح قولی است. تسبیح ببینید، تسبیح یعنی این که، یعنی این که الان عزیزی را از دست میدهد، درسته؟ تو این روزهای سخت تسبیح یعنی این که تو هم شدی خدا، تو هم اگه خدا هستی پس چرا دعا ما را مستجاب نکردی؟ اگه خدا هستی پس چرا عزیز ما مرد؟ اگه خدا هست نمیشنوین این کلمات ها این روزا؟ تسبیح یعنی مقام نفس اینا رسیده است به جایی که هرگز فعل زشتی را، نادرستی را متوجه ذات اقدس اله نمی کنند و ذات اقدس اله را منزه از همه این امور می دانند و یسبحونه. خیلی مقام است کسی همواره در مقام تسبیح. و آیه میگه همه چیز در حال تسبیح هم، یعنی کل شعی را که شما نگاه کنی میفهمی که ذات اقدس اله منزه است از آن چه که به عنوان نقص و ظلم و ستم و بفرمایید جهل و امثال اینا به خدا نسبت میدهن. همه یه هستی فریاد میزند خدا هم چی صفاتی را ازش منزه است. و یسبحونه صفت سوم و لهو یسجدون. صفت سوم این است که نفس اینا به حال سجده قرار میگیرد. حال سجود کمال خشوع است. شما دیگه از سجده هیچ خضوع و خشوع و فروتنی و عبادتی بیشتر از سجده نیست. لذا تو او روایت هم دارد که وقتی بنی آدم به سجده میرن شیطان خیلی ناراحت میشد، چون اوج عبادت سجده هست. میگه و لهو یسجدون، به خاطر خدا فقط مقدم داشته است، فقط به خاطر خدا اینا سجده می کنند. خب سجودم مختص به سجده به اعضا نیست، یعنی قرار گرفتن سبعت اعضا علل عرض، مواضع سجود بر عرض. سجودم این سجده هست، ولی سجود فقط این نیست. و شاهد علی ذلک قوله تعالی ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. ما فی السماوات، اعم از چی؟ ذوی العقول و غیر ذوی العقول. چون من فقط مالی ذوی العقوله، ما اعمه. لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. خب اینا سجدشون وضع چیه؟ وضع مواضع سبع علی الارض است، او که سجدشون این نیست. یا قوله تعالی، این سوره نحل بود 42، حالا سوره الرحمن 6، و النجم و الشجر و یسجدان. نجم چجوری سجده میکنه؟ شجر چجوری سجده میکنه؟ میگه اینا هم سجده میکنن. پس سجود مختص به وضع مواضع سبع علل عرض نیست، چون اینا که مواضع سبع ندارن که. ستاره و درخت و ما فی السماوات و ما فی الارض. خب یعنی چی؟ یعنی در مقابل امر پروردگار خضوع و خشوع دارن. اشکالی ندارن، اما سجود یعنی چی؟ یعنی این که شما امر الهی را بپذیرید، پذیرش، قبول، اطاعت کردن.
یعنی این سجده همون سجده ایست که به انسان گفته شده، یعنی بالاترین سجده انسان همینه که یکی بزرد.
اشکالی ندارد، ما نمیگم این سجود نیست،
این بالاترین میشه.
این سجود هست، لکن سجود یک کمال خشوع لله هست. کمال خشوع لله هر کسی به حسبش. یه وقت هم شما در حال سجده در کمال خضوع و خشوع نیست، یا یعنی سجده کرده ای اما حواست جای دیگه است، کجاش کمال خشوعه؟ یا سجده کرده ای و داری از خدا مطالبه یه امری رو میکنی که غیر مشروع است، خدایا فلانی رو بکش. خب بنده خداست، چرا بکشدش خدا؟ خب این سجده کمال خشوع نیست، این سجده اتفاقا چیه؟ آن این سجده گردن کشیه در مقابل پر، یعنی خدای تو بلد نیستی خدایی کنی، من یادت میدم، بیا تو من یادت بدم. کجاش این سجده است؟ بنابراین بله، وضع مواضع سبع علل عرض، سجده معمولی که شما میگون او از مصادیق سجده است، ولی سجده اختصاص به این ندارد. کمال خشوع لله هرگاه تحقق پیدا کند میشه سجود، و لذا تمام هستی و منها الشجر و النجم، کمال خشوع در مقابل پروردگار را دارد. کدوم امر الهی است که صادر بشد و اینا اطاعت نکنند؟ پس کمال خشوع رو دارن. لذا می فرماید ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض و النجم و الشجر یسجدان. خب اینم آیه آخر سوره اعراف. جناب شیخ می فرمایند بله، شیخ میگد آقا، شیخ طوسی، شیخ ما کیه؟ غیر شیخ، نه، شیخ طوسی میفرماید هاذهی اول سجدات القرآن. اینجا ما یه سجده داریم آخر سوره اعراف، و هی عندنا مستحبه غیر واجبه و فی ذلک خلاف بین الفقها، لکن بقیه اختلاف دارند آیا مستحبه یا واجب. پیش ما این اولین سجده است که در قرآنه، لکن این جزء سجده های مندوبه است، مستحبه. بعضی از فقهای سایر فرق این سجده را چه می دانند؟ واجب می دانند. سبب نزول آیه هم شیخ می گد وقتی پیامبر فرمود که برای رحمان سجده کنید، قریش گفت و مر رحمان انسجد لما تأمرنا، و وقت این آیه نازل شد ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. خب یه دو تا روایتم براتون بخونم، طوری نیست. بله، روایت اول صحیحه زراره، برای اونا که میگن روایت صحیح نداریم، جلد دو صفحه 502 چاپ قفاری، حدیث 4 کافی شریف. بله، میفرماید علی ابن ابراهیم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره سند صحیح است عن احدهما لا یکتب الملک الا ما سمع فرشته هیچی را نمی نویسه مگه اونی که بشنوه وقال الله عز و جل وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه ذکر نفسی ها نمیشنود که پس نمی نویسه فلا یعلم ثواب ذلک الذکر فی نفس الرجل غیر الله عز و جل لعظمتهی یعنی لعظمت ذکر نفسی ثواب ذکر نفسی رو خدا می داند چقدر است چون فرشته هم نمیشنود که بنویسه چون فرشته آنچه که می بیند و می شنود تو نامه اعمال شما ضبط می کند ذکر نفسی دون رو او که نمی فهمه نمی نویسه کی می دونه خدا لذا پاداشش هم با خداست فلا یعلم ثواب ذلک الذکر فی نفس الرجل غیر الله عز و جل عظمته این سندش هم صحیحه ثواب ذکر نفسی ببینید عمده ذکر نفسی آقا ذکر عند واجبات و عند محرمات یعنی حالا که پا واجب خدا اومده میگه نه خودش با خودش واجبه من باید چیکار کنم انجام بدم بلند میشم یا اون جایی که چی حرام است در نفسش متذکر میشه میگه دلم میخواد اما خدا گفته حرومه پس ولش کن انجام نمیداد اینا عمده ذکر نفسی میتوند اینجاها باشد یا لااقل برای آدمای مبتدی مثل بنده اینجاست باز ملاحظه بفرمایید حدیث قبلی این حدیث حدیث سه
تفکرات هم میشه همون چیز ذکر نفسی باشه انسان میشه به پیش میخونه یا در طبیعت یا در عالم آیات
بله اشکالی نه کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابن فضال تا اینجا موثق است رفعه دیگه شد مرفوعه قال به کی هم نسبت میده قال قال الله عز و جل عیسی یا عیسی اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی تو در نفس خودت مرا یاد کن من خدام در نفس خودم تو را یاد میکنم به عیسی وذکرنی فی ملائک اذکرک فی ملأ خیر من ملأ الآدمیین در اجتماع رفقات و دوستانت مرا یاد کن منم تو رو یاد میکنم در اجتماعی که بهتر است از اجتماع آدمیه یا عیسی الن لی قلبک الن فعل امره یعنی نرم کن قلب خودت را برای من و اکثر ذکری فی الخلوات و علم ان سروری ان تو بس بس الیه بدان سرور من اونجاییست که تو بس بسه کنی به سوی من تبس بس بس بسه لغتش دم تکون دادن سگ است برای صاحبش. دیدید سگ وقتی صاحبش میاد چه دومی جم میده؟ خب با اون دم تکون دادن نسبت به صاحبش اظهار چه میکند؟ ارادت. خب میفرماید و علم ان سروری تبسبس تبس بس الیه انتبس تو بس بس الیه به سمت من بسبسه بشم. لغت بسبسه اون بود که گفتم، لکن در روایات بسبسه رو معنی کرده موقعی که دعا میکنی دو تا انگشت سبابه دو حرکت بدی اینجوری. از سبابت کدومه؟ اینه دیگه. خدایا تو گفتی، خدایا تو... یعنی که انه خطاب، یعنی که انه درست شما با یکی که حرف میزنی میگه همچی نمیکنی. فاضل ما آسه علیک ما علیک، تو چنین گفتی چنین کردی. که اینجوری حرف میزنی وقتی طرفت مخاطب بده میبینیش، وقتی میبین شما میگه در روایت میگه تبسبس یعنی دو تا انگشت سبابت را موقع دعا کردن حرکت بدی. خدا بیامرزدش. کی؟ عاشق فضل الله. عاشق فضل الله، عاشق فضل الله که همین اخیراً فوت شد وادی و سلام خاکش کردن بالا سر قاضی. عاشق فضل الله شیخ الاسلام، شیخ الاسلام. خب یه چیز دیگه بهش میگفتیم، فامیل شیخ الاسلام بود. نه عاشق فضل الله روحانی، حالا اما عاشق فضل الله که شما فهمید، بله عاشق فضل الله وقتی میخواست دعا کنه این انگشتی سبابش رو همچه میکن. آره اینجوری اینجوری دعا. خب لعن هم یه دعاست، لعن هم یه دعاست دیگه. خب حالا اونی که روایت میگه، میگه دو تا انگشت دو بیار بالا. بساد سباب بسینه تبسبس بساد دو تا ساد. خیلی خوب. بعد و کن فی ذالک حیئن حیئن ولا تکن میتا، یعنی وقتی داری منو یاد میکنی زنده باش، میت نباش. خب یعنی با حالت دل مردگی مرا یاد نکن، به حالت بله توجه و نشاط مرا یاد کن. اینم یه روایت سندش مرفوع است. روایت بعدی صفحه 527 حدیث 17 من حدیثشو میخونم شما معنی کن. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حسین ابن مختار، تا اینجا سند درسته. عن علا بن کامل، علا بن کامل مهمله، سند میشه ضعیف. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، ذیل همین آیه ما، وذکر ربک فی نفسک، فرمودن عند المساء لا اله، میگن عند المساء این ذکر رو بگو، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو علی کل شیء قدیر. راوی میگه گفتم قلتو بیده الخیر، بیده الخیر رو نمیخواد اینجا بگم. قال این بیده الخیر ولیکن قل کما اقول لک اشرم الراد، ده بار. خب و اعوذ بالله السميع العلیم حين تطلع الشمس، اینم موقع طلوع خورشید. اعوذ بالله السميع العلیم و حين تقرب عشر مرات، ده بار موقع طلوع و غروبم اعوذ بالله السميع العلیم را بگو. باز ملاحظه بفرمایید، عیاشی بله جلد دو صفحه 179 حدیث 136 ابراهیم ابن عبدالحمید یرفعه قال قال رسول الله وذکر ربک فی نفسک تضرعا یعنی مستکینا و خیفتا یعنی خوفا من عذابه دون الجهر من القول یعنی دون الجهر من القراءت بالقدوه والآصال یعنی بالقدات والعشی. خب همین روایت آخری که از کافی خوندم خبر علا ابن کامل را عیاشی هم دارد، منتها عیاشی میگه از حسین ابن مختار ان ابی عبدالله، علا را انداخته ولی تو کافی علا داشت. میفرماید که بله تا اونجایی که میگه به ید خیر نداره، میگن چرا به ید خیر، خدا به یدش خیر است، لکن اونجوری بگو که من برات گفتم ده مرتبه. و اعوذ بالله السمیع العلیم تو کافی تا اینجا رو داشت، اینجا اضافه داره من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون ان الله هو السمیع العلیم. میگه ده بارم اینو بگو، هینه تطلع الشمس و عشر مرات هینه تقرب. پس روایت عیاشی یه اضافه ای در این ذکر دارد. باز حدیث بعدی آخر عیاشی تو این سوره، از محمد ابن مروان عن بعض اصحابه قال قال جعفر ابن محمد استعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و اعوذ بالله ان یحضرون ان الله هو السمیع العلیم و قل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو علی کل شیء قدیر. می فرماید اینا را قبل از طلوع شمس و قبل از غروب شمس ده مرتبه بگو. فَإِنْ فَاتَكَ شَيْءٌ مِنْهَا اگه یه رو نگفتی فَقْزِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اگه دم صبح نگفتی تو روز قضاشو به جا بیار، دم غروب یادت رفت بگوی شب قضاشو به جا بیار. اینم ذکر قولی که اینجا وارد شده است. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ سوره اعرافم سوره اعراف تمام شد. بعد دهه انشالله میریم سر سوره انفال بإذن الله. و صلی الله علی محمد و آله. چقدر طول کشید آقای؟ نه سوره چقدر طول کشید؟